سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. رمان خاطرات زن مطلقه، اثر حیفا بیتار، ترجمه سید مهدی حسینی نژاد، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، کتابخوان شهین نجف‌زاده، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسن‌پور.
با یک خوشبختی بزرگ فیلم سالوس را پیگیری میکنم. کمی چشمم را باز میکنم و دوباره میبندم تا فیلم را روی تلویزیون خیالی ذهنم به پایان برسانم. میفهمم چطور بیدار شوم و از پیش تمام جزئیات امروزم را میدانم. پیش از اینکه سر کار بروم با دختر زیبایم کمی بازی میکنم. بعد لباس میپوشم، کمی آرایش میکنم، دخترم را به پدر بزرگ و مادر بزرگش میسپارم. ظهر بر می گردم، در خانه را که باز می کنم و وارد می شوم، در اتاق پدر و مادرم بسته است تا کمی بعد از صرف نهار استراحت کنند. مثل همیشه به تنهایی نهار را می خورم و سراغ دخترم می روم. او را در آغوش می گیرم و حرفهایش را می شنوم. سر و صدا می کند و از من می خواهد برایش قصه بگویم. او فقط همین یک درخواست را از من دارد. من هم برایش قصه های زیادی می سازم و تعریف می کنم. دخترم همیشه می خواهد بیشتر برایش داستان تعریف کنم. مامان، تو رو خدا بازم برام قصه بگو. می گویم چشم دخترم، ولی فعلا با من بیا تا ظرف ها را بشوییم و آشپزخانه را تمیز کنیم. همراهم می آید و از من می خواهد که اجازه دهم کمی آب بازی کند. وقتی پیشبند را بر تنش کردم، به او اجازه می دهم آب بازی کند. روی صندلی چوبیش ایستاده، یک ظرف پلاستیکی بزرگ را پر از آب می کند و قاشق، چنگال و استکانها و لیوانها را توی آن غرق می کند و قصه های خیالی زیادی را می سازد که بزرگترها از آن کار ناتوان و عاجز هستند. پس از 2 ساعت مادرم از خواب بیدار شد. من سریع به اتاقم رفتم تا کمی استراحت کنم. روی تخت خوابم دراز کشیدم. تقریبا نیم ساعتی هست که دراز کشیدم. همه اشباحی رو که شب دیده بودم از حافظه پاک می کنم و با آگاهی چشمانم رو روی هم می گذارم و مثل یک خوابیده یا مرده به نظر می آیم. ولی نه خوابیده و نه مرده بودم. بعد از نیم ساعت یا کمی بیشتر از خواب بیدار می شدم. بدنم که از روحم جدا شده بود مقداری استراحت کرد. من و خانواده‌ام کم با هم حرف می‌زنیم. از حرف زدن خسته شدیم. درباره آنچه اتفاق افتاد زیاد حرف زدیم و عصبانی و ناراحت شدیم و درباره مشکلات خانوادگی و مشکلات ازدواجم و شکست در زندگی عاطفی‌ام زیاد حرف زدیم. فعلا چیزی از آن حرف‌ها عایدمان نشده است. این اواخر بالاخره دریافتم زندگی باید بگذرد. زندگی به ما پشت کرده و خوشبختی یا بدبختی برایش مهم نیست. بعد از ظهر به مطبم می روم. به مشکلات پزشکی و پزشکان و محاصره اقتصادی ویرانگر فکر می کنم. احساس می کنم اگر مریض ها را معاینه کنم یا نکنم یکسان است. چون درآمد مطب امور ضروری من و دخترم را راه می اندازد. درآمدم فلج است چون مرا ناتوان می کند و اجازه نمی دهد که رویا پردازی کنم یا برای آینده‌ام برنامه ریزی کنم. اجازه نمی دهد که فکر کنم فردا چه کار می کنم یا چه چیزهایی را می خرم. درآمدم مجبورم می کند که سرم را پایین بیاندازم و به طول روز نگاه کنم یا اگر بخواهم خوشبینانه نگاه کنم به امروز و فردا بیاندیشم. دلم برای دخترم تنگ شده. پشت میزم که در هیچ امری شاخص نیست نشستم. کتاب‌های متفاوت و احیاناً متناقضی را می‌خوانم و هرگز هیچ مطلبی را تا پایان نمی‌خوانم. به این دلیل این گونه است که ذهنم دچار فلج مغزی شده است. از این رو نمی‌توانم راه را تا پایان ببرم. به خانه پدر برمی‌گردم. به دختر زیبایم توجه می کنم، سرم را توی سینه و بین بازوانش دفن می کنم و به او می گویم بیا آرام روی سر مامان، چون تو مامان و من بچت هستم، تو پناهگاهم هستی، تو رویای منی، تو عشق بزرگ منی که از سینم سرریز می شه و دنیا رو غافلگیر می کنه. پس از اینکه دخترم به خواب می رود، او را سر جایش می برم. برمیگردم تا به رأس مثلث فرضی پدر، مادر و خودم تبدیل شوم. سالها میگذرند. موبایلم زنگ میزند. سریع پا میشوم تا جواب بدهم. برگه سالوس از روی پیشانیم میافتد. آن را از روی زمین برمیدارم و توی صندوق سالها قرار میدهم. با بیمیلی سیگاری را روشن میکنم. بی علاقه به آن پک میزنم. پیش از این که سیگار نصف شود آن را خاموش می کنم. دوباره به صندوق سالها برمی گردم و بی هدف با ورقها بازی می کنم. می گویم ای بخت، روی خوشت را به من نشان بده، و یک ورق را بیرون می آورم. واسطه. روی عریکم لم می دهم و چشمانم را می بندم و برگه واسطه را روی چشمانم می گذارم. مغزم رمز را وارد می کند. فیلم واسطه آغاز می شود و بر روی صفحه خیالی پخش می شود که بعد از بستن پلک هایم به وجود می آید. فیلم ساعت 3 اکران می شود. ساعت دیواری روی عدد 3 بعد از ظهر حرکت می کند. دخترکم را آماده می کنم تا به خانه واسطه یا همان عمویم ببرم. چون پدرش می آید تا او را برای دنیایش، خانوادهش و فضای ذهنیش ببرد. دخترم نام واسطه را بر عمویم گذاشته است. اغلب اوقات نمی گذاشتم ظهرها بخوابد، چون وقت رفتن به خانه واسطه بود. بیشتر اوقات خودم دخترم را به خانه واسطه می رساندم. خانه واسطه زیاد از خانمان دور نیست. پیاده 10 دقیقه یا 1 ربع طول می کشد. زمستان کاپشن پشمی و کلاه قرمز و شال گردن سفید رنگ به او می پوشاندم. بغلش می کردم و به خانه واسطه می بردم. هر بار همین احساس ناخوشایند را داشتم، با همان شدت و قدرت. گذر سالها از شدتش نکاسته بود. هرگز رفتن دخترم به خانه واسطه را طبیعی نمی دیدم. هر بار همان درد را حس می کردم و می کشیدم. و هر بار که او را در خانه واسطه رها می کردم، احساس می کردم که دارم به یک مکان بسیار دور سفر می کنم و با او وداع می کنم. هر بار با قلبی شکست از پله ها پایین می آمدم. گاهی در راه پدرش را می دیدم، دخترم را از آغوشم پایین می آوردم، او هم لیلی کنان به سمت پدرش می رفت. سکوت هر ستای من را فرا می گرفت و مسخره من می کرد. من، او و آن دختر بدبختم. روزی جایی خواندم که بیشتر انتحارها ساعت 3 بعد از ظهر رخ می دهند. روی افراد زیادی این تحقیق انجام شده بود. البته شاید خبری که خواندم کذب باشد، ولی ساعت 3 همان حس را داشتم. به درون آن زمان رفتم. ساعتی که بدنها در آن سست می شوند و بعد از قیلوله با راحتی و آسایش از خواب بیدار می شوند. اما همان ساعت 3 مرا فراری داده بود. در هر 4 فصل آن ساعت را تجربه کرده بودم. در تابستان که گرمایش قابل تحمل نبود، سرما و زمهریر زمستان که غیر قابل تاب آوردن بود و باران و پاییز و بهار. در این ساعت نحس به درجه تخصص رسیده بودم، چون در طول این 4 سال دخترم را به خانه واسطه می بردم تا پدرش بیاید و او را به عالم خودش بکشاند. معنی آوارگی و سرگردانی را دقیق فهمیده بودم. به خانه بر نمی گشتم. توی خیابانها آواره می شدم. حس می کردم نزدیکترین آدم ها به من دست فروش ها بودند. بیشتر اوقات می ایستادم و به اجناس ارزان آنها نگاه می کردم. اغلب هم وسایل زیادی را که به درد من و دخترم نمی خورد می خریدم. حس می کردم نیازمند همدردی از طرف آن دست فروش ها هستم. یا شاید می خواستم در اوقات آوارگیم کاری بکنم. چیزی که خیلی خوشحالم می کرد این بود که برای دختر عزیزم کیف دستی، گیره مو یا دستبندهای رنگی بخرم. به پیاده روی و سرگردانیم ادامه می دادم تا می رسیدم به مغازه های تاناکورا. مغازه ها به هم دیگر چسبیده بودند و روبرویشان هم یک ردیف مغازه وجود داشت. یک خیابان باری که مثل رودخانه کوچکی بود آنها را از هم جدا می کرد. از بس که لباس بود احساس می کردم می خواهم خفه شوم. این گونه مغازه ها رو دوست دارم چون بی‌نظمی و هیاهوی درونشان با آنچه که من از بیهودگی و سرگردانی هم حس می کردم هماهنگ بود. به مرور با مغازه‌دارها آشنا شدم و با نام‌ها و دغدغه‌ها و مشکلاتشان. دوست داشتم که کومه‌های لباس را زیر و رو کنم و از دیدن مدل‌های مختلف لذت ببرم. مدل‌هایی که متعلق به دوره‌های شرکت‌ها و کشورهای مختلفی بودند که یک بازارچه معمولی آنها را کنار هم جمع کرده بود. من به کشور سازنده لباس ها دقت می کردم و از این کار لذت می بردم. ساخت فرانسه، آلمان غربی، چین، آمریکا و چقدر می خندیدم. چیز دیگری که توجهم را به خود جلب کرد، نام ها و برند های معروفی مثل ایو سن لوران، گیل لاروش و در این بازار تنهایی هم گم می شد. میان هم همه لباس ها و تنوع آنها گم می شدم. احساس می کردم من توی یک پایتخت یا اجتماع عظیمی از آدم ها بودم که تنهایی آدم ها در آن گم می شود. زیاد پیش می آمد لباس هایی را می خریدم که به آنها نیاز نداشتم. در این خیابان که مثل یک جشن سراسری بود، من خودم را در آن شلوغی و هم همه فراموش و گم می کردم. دغدغه ها و درد هایم مثل گرد و غبار لباس ها به هوا می رفتند. وقتی از این خیابان باریک خارج می شدم، نگاهم کمی تار می شد و سردرد خفیفی را احساس می کردم. خیلی اوقات دوست داشتم دستی بیاید مرا بگیرد، از این گم شدن نجات دهد و به خانواده کوچکم برگرداند. خانواده کوچکم که از من، همسر و بچه‌ام تشکیل می شد و تابلوهای پر از احساس را پیش خودم تخیل می کردم. مثل اینکه من و او در خانه کوچکمان با هم نهار می‌خوریم. شعله‌های آتش در شومینه زبانه می‌کشد و گرممان می‌کند. آه از دست خاطرات. در اولین ماه‌های پیاده‌روی و آوارگی فکر می‌کردم بازگشتم به خانه سریع اتفاق می‌افتد. چون با خودم می‌گفتم یک قهر ساده است که سریع تمام می‌شود. به یاد دارم که یک پیراهن خیلی زیبا برای همسرم خریدم. هنوز هم آن را به خاطر دارم. نیمه بالایش سفید و نیمه پایینش سرمه‌ای و بین آن دو خط زردی که به پهنای یک انگشت بود وجود داشت. پیراهن را توی مطبم پنهان کردم. با خودم گفتم به زودی با هم آشتی میکنیم. بعد از آشتی ماجرای پیراهن را برایش میگویم. میگویم چطور و چرا آن را خریدم. با خودم تصور میکردم با حیرت و شگفتی به من نگاه میکند که چه احساسات و درک عظیمی دارد. ولی روزها و ماها گذشت. من هم به ناچار پیراهن را به نگهبان ساختمان دادم. او هم با خوشحالی پیراهن را گرفت. هرگز در خواب هم نمی دید پیراهنی به این زیبایی را بپوشد. پیراهنی که پارچش با زیباترین شعور و احساسات بافته شده بود. فقط پیراهن نبود. وسایل زیادی را برای خانه کوچکمان خریدم. رو تلویزیونی، یک قالیچه، یک دست ظرف سرخ رنگ زیبا برای ادویه‌جات. این وسایل را توی مطبم قایم کردم، به این امید که به زودی آنها را به خانمان ببرم، به این امید که به زودی با هم آشتی می کنیم. ولی با گذشت روزها دیگر چیزی نمی خریدم، به رویا نمی رفتم، فقط به این نگاه می کردم که زمان چطور سخت‌ترین و عمیق‌ترین زخم‌ها را درمان می کند. حالا فهمیده بودم مردمانی که عزیزانشان را از دست می دهند چطور به زندگیشان ادامه می دهند. پس از چند روز ناامیدیم به بی‌توجهی تبدیل شد. دیگر توقف کردم چون همه وجودم پر از غم و حسرت گذشته ها شده بود. گفتم هرگز نگاهم را به گذشته نمی دوزم، فقط به آینده نگاه می کنم. حتی با نگاهی از سر تمسخر و تحقیر به احساسات نازک و لطیفم می نگریستم که در این چند ماه مثل طوفان درونم را ناآرام کرده بودند. چون عادت معمولا پیروز می شود و زندگی باید ادامه پیدا کند. تسلیم شدن در وجود من معنایی نداشت، با اینکه بسیار پیش می آمد که می خواستم متلاشی شوم و در این لحظات بمیرم. امید و عشق به زندگی با قدرت در وجودم بیدار شده و عصیان کرده بود و شکست را هرگز نمی پذیرفت. این گونه بود که دیگر ساعت 3 بعد از ظهر وجودم را ناراحت نمی کرد، بلکه با روحیه‌ای بالا و احساس خوشبختی به پیاده رویم ادامه می دادم. همسر تخیلیم بر نگشت. خانمان هم که می خواستم تقدیمش کنم بر نگشت. دیگر حتی ذره ای احساساتم را تحریک نمی کرد. به گونه ای دیگر فکر می کردم. با خودم می گفتم من یک زن جوان قدرتمند هستم و زندگی پیش رویم با گستری بزرگ ادامه می یابد. پس باید زندگی کنم و آنچه را که از دست رفت جبران کنم. سالهای خشم و انتظار بیفایده بودند و حسرت زندگی با همسر متلاشی شد. به ترانه ام کلثوم بیش از هر ترانه ای علاقه‌مند شدم. حتی رفتن و کوچیدن بر من حکم راند. نگاه کن سنگ دلی دارد چه کار می کند. این ترانه خلاصه تمسخرم بود به همسر تخیلی و شرایط خاصم و خودم زمانی که ضعیف بودم و می ترسیدم که خانواده‌ام از هم بپاشد. من دختر یک خانواده اصیل بودم، نباید نهایت کارم به طلاق ختم می شد. ولی همانطور که ترانه می گوید، سنگدلی انقلاب را منفجر می کند و انسان هم توانایی و تحمل محدودی دارد و بیشتر از توانش نمی تواند تحمل کند. بعد از پیاده روی های هفتگی که تقریبا دو بار در هفته رخ می داد و من با آن عادت کرده بودم، اغلب زمانی به پیاده روی می رفتم که دخترم با پدرش می رفت. دادگاه ابتدا حکم کرد که دوبار در هفته دختر را پیش پدرش ببرم و حکم جدایی زن و شوهر که ما باشیم را صادر کرد. بعد از پیاده روی به خانه حقیقیم، به وطنم، به مطبم برمی گشتم. این گونه پیاده روی ها لذت بخش هستند. خوشبختانه مریض های کمی برای درمان به مطبم می آیند، چون من دکتر تازه کاری هستم و نیز شرایط تجاری به جای روابط انسانی بر پزشکی حاکم شده است. از این رو وقت زیادی داشتم تا فکرهایم را بشنوم، تا با سریع ترین وسیله حمل و نقل به مسافرت بروم. افکار سریع ترین وسیله هستند. از گذشته به آینده یا هر جوری که دوست داشته باشم با تخیلاتم به سفر می روم. چیزی که باعث شده بود مطبم را خیلی دوست داشته باشم کتابخانه زیبایی بود که مطب را به دو قسمت تقسیم کرده بود. غرق مطالعه می شدم که تنها عشق و مایه آرامشم بود. بارها پیش می آمد که کتاب و چشمانم را می بستم و آنچه را که خوانده بودم می چشیدم و از عکس‌های زیبا و افکاری که می پسندیدم یا نمی پسندیدم لذت می بردم. یک روز به کتابخانه رفتم و مثل کسی که دنبال چیزی می گردد در پی یافتن کتابی بودم. کتابی که نمیدانم چه نام داشت یا کدام کتاب بود. ناگهان نگاهم به کتاب دونکیشوت افتاد. قلبم به تپش افتاد. سریع آن را از بین کتاب‌ها بیرون کشیدم و گفتم این همان چیزی است که می‌خواهم. کم کم داشتم حس می‌کردم که به دونکیشوت تبدیل شدم. توی خیالاتم زندگی می‌کردم. با کسانی که وجود نداشتند رابطه ایجاد می‌کردم. با آنها مصاحبه می‌کردم. به شهرهای مختلف سفر می کردم و با شخصیتها و آدمهای تازه آشنا می شدم و شخصیتشان را دقیق تحلیل می کردم. نمی دانستم خیال است که بر واقعیت زندگیم غلبه می کند. من یک عالم خشک و بیروح برای خودم درست کرده بودم. عالمی که در آن متفاوت از سایر انسانها و به دور از آنها در آن نفس می کشم. عالمی سخت و سنگ دل که مرا چون عقربه ساعت در هوا معلق می کند.
این داستان ادامه دارد.